أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ماه مبارک رمضان، ماه خدا، ماه ضیافت الهی، ماه صیام، ماه طهور، ماه قیام، ماه تمحیص، ماه برکت و رحمت و مغفرت الهی فرا رسید. خدا رو شکر که این فرصت رو مجدد به ما عنایت فرمود که در این میهمانی بزرگ الهی که خدای متعال همه بشر رو به او دعوت کرده، یک بار دیگر حضور پیدا کنیم. در گذشته هم اشاره کردم خطبه شعبانیه پیامبر گرامی اسلام که بشارت نزدیک شدن ماه مبارک رمضان رو اون حضرت در آخرین جمعه ماه شعبان به امت خودشون دادن، خطابی که حضرت در اون خطبه دارند یا ایها المؤمنون نیست، یا ایها المسلمون نیست، فرمود یا ایها الناس. این تعبیر خیلی عجیبه. هیچ کسی خودش رو محروم از حضور در این مهمانی نبینه. همه بشر دعوت شده اند. حالا اینکه چه کسی این دعوت رو پذیرا بشه و به این مهمانی وارد بشه، دعوت میزبان رو اجابت بکند، اون یه امر دیگری است. ولی میزبان همه بشر رو دعوت کرده، همه بشر از هر دین و آیینی، از هر فرقه و گروهی، هیچ کس رو استثنا نفرمود. پیامبر اکرم فرمود ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. ماه خدا با برکاتش، با رحمتهای الهی، با مغفرت و بخشش الهی به سوی شما آمد. ماه به سوی شما آمد. چقدر منزلت قائل شد برای بشر. نفرمود شما به این ماه نزدیک می شوید، شما به سوی این ماه می روید. فرمود این ماه به سوی شما می آید. انه قد اقبل الیکم شهر الله. این ماهی که ماه خداست، ماه خود خداست، این ماه به سوی شما آید. و در این رویاوری به سوی شما تحفه هایی را آورد، تحفه برکات الهی، برکات ظاهری و باطنی، تحفه رحمت، تحفه مغفرت. وقتی نزد بزرگی کسی میره با خودش هدیه‌ای میبره. این ماه با خودش هدیه آورده، هدیه برکت و رحمت و مغفرت الهی. بعد فرمود فکر نکنید این ماه کوچکه، شما خیلی بزرگ تلقی کرده خدای متعال. و الله و شهر عند الله افضل الشهور. این ماهی است که نزد خدا پرفضیلت تر و برترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام، روزهای این ماه برترین روزهای ساله. و لیالیه افضل اللیالی، شبهای این ماه برترین شبهای ساله است. و ساعاته افضل الساعات، و لحظه های این ماه برترین لحظات سال است. هو شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ماهی است که شما دعوت شده ای، شما یه ناس همتون، چه گناهکارتون چه با تقواتون، همه دعوت شدی، چه اهل کمالتون چه ناقصانتون، همه دعوت شدی. دعیتم فیه الی ضیافت الله، این ماهی است که به مهمانی خدا دعوت شدی. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، و شما اهل کرامت الهی قرار داده شدید در این ماه. خدا شما رو بزرگ داشت، خدا تکریم کرد شما رو در این ماه، و خدا شما رو مورد کرامت خیش قرار داد در این میهمانی که شما رو دعوت کرد. با احترام به استقبال شما آمد، با بزرگی داشت شما رو پذیرا شد و پذیرایی کرد. ماه عظیمی است، خدای متعال توفیق داد یک بار دیگه این ماه رو درک کنیم. امیدواریم عظمت این ماه و عظمت این ایام و لیالی و لحظات این ماه رو درک کنیم، همونطور که امام سجاد علیه السلام بنا به اون چه که در صحیفه سجادیه نقل شده از خدای متعال همین رو میخواد. اللهم صل علی محمد و آله و الهمنا معرفت فضله و اجلال حرمته. خدایا بر پیامبر و دودمانش درود بفرست و الهام کن به ما معرفت و شناخت فضیلت و برتری این ماه رو، و الهام کن به ما اجلال و بزرگ داشت حرمت این ماه رو. نکند از سر غفلت، نکند از سر بی‌توجهی ما کوچک بشماریم و رفتار غیر متناسب با عظمت این ماه از ما سر بزند در این شب و روزها و آنات و لحظات. ماه عظیمی است، ماه میهمانی خدا، و این جمله زیبایی که توی دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام هست رو چه مناسب آدم بخوانه. چقدر ما ماه‌های رمضان رو یکی پس از دیگری طی کردیم و پشت سر گذاردیم، ماه ضیافت خدا رو. توی اون دعای بعد از زیارت حضرت رضا علیه السلام هست: سیدی سیدی سیدی، ای آقای من، ای خدای من، ای سرور من، قد تکرر وقوفی لضیافتک، من مکرر در میهمانی تو حاضر شد. میهمان هنری نداره، همه هنرها مال میزبان، مال صاحب خانه است. میهمان چیزی با خودش نمیاره، میاد که از اونچه که صاحب خانه آماده کرده استفاده کنه. حتی اگر مهمان چیزی با خودش ببره، شاید نوعی توهین به میزبان هم تلقی بشه، که گویا میزبان اونقدر فهم نداره، به فکر نیست، توجه نداره که میهمانی رو که دعوت کرده به هر حال باید مورد پذیرایی قرار بگیره. لذا میهمان خودش با خودش چیزی آورده که مثلا بخوره. این نوعی شاید توهین هم تلقی بشه. به میهمانی رفتن، دست خالی رفتن خوبه. دو بیتی رو که منصوبه و امیر المؤمنین علیه السلام هست که روی کفن سلمان نوشتن، همین رو میگه: وفدت علی الکریم بغیر زاد، من وارد شدم بر خدای کریم بدون هیچ گونه زاد توشه‌ای، دست خالی، دست خالی، نه عمل صالحی داره، نه قلب پاکی داره، هیچی نداره. من الحسنات و القلب السلیم. نه حسنه ای با خودم دارم که ببرم پیش خدا، نه قلب سالمی، نه قلب سلیمی، نه قلبی که جز خدا توش راه نداشته باشه. بعد فرمود به حمل الزاده اقبح کل شیئن اذا کان الوفود الالکریمی. توش با خود بردن هنگامی که انسان میخواد بر شخص کریمی وارد بشه قبیح‌ترین و زشت‌ترین چیز هاست. هر چه نیاز داری کریم برای تو تدارک دیده. قبل از این که تو به مهمانی بری همه اون چه که مورد نیاز توست مهیا کرده. قد تکرر ابو فیل زیافته، خدایا مکرر من به این زیافت تو وارد شدم، حضور پیدا کردم. فلا تحرمنی ما وعدت المتعرضین لمسئلتك، خدایا اون چیزی رو که وعده دادی به کسانی که آمدن در خانه تو مهمان تو شدن و از تو درخواست کردن، ابراز نیاز کردن نزد تو و تو به اونها عطا کردی، اون چه که وعده کردی که به مهمانانت بدی، به درخواست کنندگان از خودت بدی، خدایا من رو از اونها محروم نکن. به هر حال ماه عظیمی است و امیدوارم ثانیه ای رو از دست ندیم مگر اینکه توشه بزرگی برداشته باشیم از این ماه که تنفس در این ماه ذکر خداست، تسبیح خداست، انفاسکم فیه تسبیح. ماهی که حتی استراحت کردن و خوابیدن عبادت الهی تلقی میشه. وقتی مهمان ضیافت الله شدی اینجوریه. این رو عرض کردیم خدمتون که انسان اهل معرفت، انسان عارف، همه ماه‌های سالش خودش رو مهمان ضیافت الله میبینه، خودش رو میهمان میبینه و خود رو بر سر سفره اطعام و انعام الهی حاضر میبینه. و چون اینجوری شده خوابش عبادته، نفسش تسبیحه، دعاهاش مستجابه، اعمالش مقبوله. همین چیزهایی که انسان نگرانشه که خب حالا من این نماز رو خوندم، اون روزه رو گرفتم، این فریضه رو به جا آوردم، آیا مورد قبول الهی قرار گرفت یا نه؟ کسی که خودش رو در زندگی مهمان ضیافت الله میبینه دیگه نگرانی نداره، میدانه که اعمالش مقبوله. وقتی دعا میکنه نگران نیست که دعاش مورد استماع و اجابت قرار نگیره، مطمئنه که دعاش مستجاب. عرض کردیم خدمتون همه دستورالعمل‌های عبادی دین یک دوره آموزشی و تمرین است برای اینکه چیزی رو یاد بگیریم و بر همه زندگیمون او رو تعمیم و گسترش بدیم. این یک ماه رمضان تمرین می‌کنیم تا چیزی رو یاد بگیریم، یعنی میهمان خدا بودن، تا او رو بر همه زندگی خودمون حاکم کنیم، بر همه زندگی خود رو میهمان ضیافت الله ببینیم. امیدواریم خدا عنایت کنه از این لحظه های نورانی استفاده کنیم. اهتمام بر نماز اول وقت همونطور که پیغمبر اکرم بنا به نقل در اون خطبه تأکید فرمودن، نماز اول وقت، این پنج وعد نمازی که خدای متعال از ما خواسته از سر لطف و بزرگواری به ما کرامت کرده و اجازه داده که با او به مناجات بپردازیم که المصلی یناجی ربه، این رو اهتمام بیشتری داشته باشیم. اگر خدا اینا کرده در ماهای دیگه بعضی از اوقات دقت نمی کردیم، از وقت اذان زمانی می گذشت و هنوز ما به نماز نپرداخته بودیم، این ماه رو اهتمام بورزیم، تمرین کنیم تا پس از اتمام این یک ماه این روحیه برای ما مستمر بمانه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهجت رضوان الله تعالی علیه. خب من از فرمایشات ایشون که آقازاده ایشون نقل کرده بود توی مصاحبه ای عرض میکنم خدمت. خب میدونید مرحوم آیت الله العظما بهجت این عارف صمدانی و این عالم نورانی، ایشون برای سیر و سلوک دو تا نکته رو روش تأکید میکنه. میفرمود هیچ کار خاص دیگه ای نمیخواد بکنید، دو کار بکنید: یک، گناه نکنید; دو، نماز اول وقت بخوانید. هر مقامی از مقامات عرفانی که قابل تصور باشد من بهجت تضمین میکنم که شما به او برسید. بعد آقازاده ایشون نقل میکرد که از آیت الله العظما بهجت این اواخر به مرحوم آیت الله العظما قاضی طباطبایی که استاد عرفان خود ایشون و استاد عرفان خیلی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بود، شخصیت عظیمی که امام رضوان الله تعالی علیه در مورد او تعبیر فرمودن که یک کوهی از توحید بود مرحوم قاضی. بعد نقل کرده بود آقازاده شون که ما از پدر پرسیدیم که خب این نکته ای رو که شما میفرمایید که هیچ ریاضت خاص دیگری لازم نیست، هیچ چلن نشینی و ذکر خاص دیگری لازم نیست، همین دو نکته رو مراعات کنید: یک، گناه نکنید; دو، نمازاتون رو اول وقت بخونید، این پنج تا نماز. آیا شما این رو به آیت الله قاضی هم عرضه داشتید؟ ایشون فرمودن بله، من به ایشون هم عرض کردم این اواخر و ایشون هم تأیید کرد که خیلی از اون زحمت ها و ریاضت ها و سختی ها زیادی بود، اگر همین دو نکته مراعات شده بود به همه مراتب و مدارج عرفانی میشد انسان برسه. و خب میدونید بنا به نقل بعضی از بزرگان استوانه‌های عرفان، مرحوم آیت الله العظما بهجت به مراتبی رسیده بود از کمالات عرفانی که استاد ایشون آیت الله قاضی به اون جهان نرسیده بود. ایشون تعبیر کرده بود که اون دریایی که من توش غرق شدم دیگران تا زانوشون بیشتر وارد اون آب نشدن. این خیلی عظمت برای شخصیت عرفانی آیت الله العظما بهجت گیلانی رضوان الله تعالی. و چنین شخصیتی داره میگه همین دو نکته: یک، گناه نکنید; دو، نمازاتون اول وقت من تضمین میکنم. حتی دیدم یه کسی سوال کرده بود از ایشون که اون نمازاتون اول وقت بخونید یعنی نماز خیلی عارفانه خالص و فرمود نه، همین عارفانه شدن و خالصانه شدن و همه کمالاتی هم که تو نماز مد نظر شماست با همون اول وقت خوندن و گناه نکردن همه اونا به دست میاد. و الا اگه اونجوری بود که خب شما میگفتید من چجوری حالا اون نماز عارفانه رو برم بخونم، دور میشد. نخیر، همین نماز ساده ای که واجباتش رو مراعات میکنید، در واقع ارکانش رو دقت میکنید درش، همین نماز رو سعی کنید اول وقت بخونید، ببینید به کجاها که نمیرسید از ره گذر گناه نکردن و نماز رو اول وقت خوندن. حالا انشاءالله خدای متعال توفیق بده تو این ماه مبارک رمضان تمرین کنیم این کار. اگر هم خدای ناکرده گاهی اوقات بی‌دقتی میکردیم و از دستمون میرفت نماز اول وقت، دیگه نذاریم به هیچ قیمتی، به هیچ قیمتی، این را عرض میکنم به طور مطلق، هیچ کاری رو مقدمه بر نماز ندانیم که چون اون کار پیش آمده پس من باید برم نماز اول وقت. الا موارد بسیار 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 استثنایی که اونها خب خیلی بیانه. بله اگه یه کسی داره از دنیا میره، یه مریضی و پزشک اگر تا چند دقیقه دیگه به داد اون مریض نرسه اون مریض از دنیا خواهد رفت، خب اینجا بله میتونه به همون میزانی که این مریض رو از مرگ نجات بده با اون مریض برسه و بعد نمازش رو بخونه، شبیه اینجور موارد. و الا بقیه مواردی که ما غالبا توجیهی میدانیم برای اینکه نمازمون رو به تأخیر بندازیم، هیچ کدام اونها مسموع نیست و خودمون رو در این محبون. حالا ای حال امیدواریم خدای متعال توفیق بده این فرصت‌های ارزشمند رو بهره ببریم. گفتیم براتون این همه خود پیغمبر اکرم بنا به نقل فرمودن، ائمه خدا علیهم السلام بنا به اون چه که ازشون روایت شده فرمودن که لحظه های این ماه رو چجوری میشه استفاده کرد. وقتی خوندن یک آیه قرآن معادل یک ختم قرآن اجر داره، چرا انسان این زبانش رو ساکت میگه؟ دیگه سوره قل هو الله رو حفظ نیست دادن، سوره حمد رو حفظ نیست دادن، سوره قعد رو حفظ نیست، همین سوره هایی که حفظی خب چرا ساکت بمان؟ اون موقعی که دارم مثلا از خانه به جایی میرم، تو بین راه هم به هر حال کاملا فارغم، خب چرا این زبان رو ازش استفاده نکنم وقتی میشه با هر یه بسم الله الرحمن الرحیم یک ختم قرآن برای آدم نوشته بشه، با یه قل هو الله احد یه ختم قرآن نوشته بشه؟ اینا رو باور کنیم. یا با فرستاده صلوات بر محمد و آل محمد، که فرمود این چیزیست که کفه اعمال رو فردای قیامت سنگین میکنه. همون روزی که افراد نگران این هستن که جز کسانی باشن که من خفت مبازینو، چرا زبان انسان به ذکر صلوات مشغول نباشه و به ذکر اسماء الله لحظه ای رو نگذاریم از دست، لحظه ای رو نگذاریم. این فرصت های گرانبها رو به کارهای کم بهره و بعضن مضر تلف نکنیم. به نشستن پای تلویزیون، به نمیدونم حضور تو گعده های کم بها و کم فائده، اگرم حالا مجلس افطاری میریم، عرض کردم سالهای قبل سعی کنیم اولا اون مجالس افطار رو جوری ترتیب بدیم که هم پذیرایی مادی بشوند حضار، هم پذیرایی معنوی، یه حدیثی، یه آیه، یه تذکری کنار اون ظرفهای غذا باشه. و بعدم فاذا طعمتم فانتشروا، لازم نیست آدم یه جایی افطار دعوت بود بره بشینه تا ساعت 11 12 شب بگه زشت آدم رفت تا خورد بلند شه. نه خیلی زشت هم نیست. این دستور العمل یک قرآن به مسلمان ها میده وقتی که میهمان پیامبرن، فرمود اذا طعمتم فانتشروا، وقتی شما مهمان شدید برای طعامی به منزل پیامبر آمدید، وقتی غذاتون رو خوردید پاشید برید، هم شما برید به یه کار مفیدی برسید، هم پیامبر وقتش رو هدر ندید، او در محضور اخلاقی قرار میگیره، حیا میکنه از این که بگه من اشتغالاتی دارم. بنابراین سعی کنیم به هر حال لحظه لحظه های روز و شب رو و ایام نورانی و لیالی نورانی تر و سحرهای فوق العاده نورانی این ماه رو بهره ببریم. تلاوت قرآن کریم، استفاده از دعاها و مناجات های بسیار عمیقی که در این ماه هست، دعای ابو حمزه سومالی، دعای سحری که خدا میدانه این دعای سحر چی، خدا میدانه این دعای سحر چی. ما معمولا عادت کردیم رادیو یا تلویزیون روشن باشه اون بخونه اللهم اینی اسئله کرد منبه هایی که ما هم لغمه های غذا رو بخوریم، نه خودمون بشین. خیلی این دعا عظیمه. بعضی ها معتقدن که این دعا از اول تا آخرش داریم خدا رو قسم میدیم که بعد از تموم شدن دعا تازه یه چیزایی از خدا بخوایم. بعضی ها عقیده شون اینه، لذا تو خود مفاتیح هم دیدید نوشته نوشته بعد از اینکه تموم شد میگه حالا حاجتات رو بخون. ولی من این رو مقایسه کردم با یه دعایی که روز مباهله وارد شده. اون دعای مباهله هم خیلی شبیه به همین دعای سحره. یه فرازهایی تو اون دعا وجود داره که او به من جرأت داد که یه احتمال دیگری رو مطرح کنم. حالا ببینید فرازهایی که تو اون دعای مباهله هست. اللهم انی اسألک من رزقک به عمه و کل رزقک عام. اللهم انی اسألک برزقک کله. خدایا من از تو درخواست میکنم رزقی رو که گسترده ترین رزق هاست و همه رزق های تو گسترده و عام و فراگیره. خدایا من همه رزق های تو رو درخواست میکنم. خب ببینید اینجا اون چیزی که مطرحه درخواسته، نه اینکه قسم میدم تو رو به گسترده ترین رزق. اللهم انی اسألک من عطائک به احنعه و کل عطائک هنی. خدایا من از تو درخواست میکنم گواراترین عطایای تو رو و همه عطایای تو گواراست. خدایا من همه عطایای تو رو درخواست میکنم. ببینید اینا درخواست قسم نیست. خب حالا این جور فرازها که اللهم انی اسألک من خیرک به اعجله و کل خیرک عاجل، اللهم انی اسألک به خیرک کله، یا اللهم انی اسألک من فضلک به افضله و کل فضلک فاضل، اللهم انی اسألک به فضلک کله، این جور فرازها رو توی اون دعای مباهله مجبزی دیدم برای طرح یک احتمال که وقتی میگیم اللهم انی اسألک من بهائک به ابهاه و کل بهائک بهی، اللهم انی اسألک به بهائک کله، یه احتمالم بدیم. حالا من نمیگم قطعا ولی میگم احتمالش ایجاد میشه که اینجام نگیم خدایا من تو رو قسم میدم به بها و نور تو و همه نورهای تو نورانیه، من قسم میدم تو رو به همه نورها، نه بگیم خدایا من اون نور تو رو میخوام. یعنی دعا کننده میخواد مظهر تجلی بهاء خدا، جمال خدا، جلال خدا، رحمت خدا، کمال خدا، اسماء خدا بشه. و اگر این احتمال رو بپذیریم این دعا فوق العاده است، فوق العاده است. بعضی دعاها بهره بجوی، دعای افتتاحی که شبها خوانده میشه، خدا میدونه این دعاها چه لطافت هایی درش هست، چیکار میکنه با روح و جان انسان تو شبها و سحرهای ماه مبارک رمضان. دل بدیم، وقت بگذاریم، به جای نشستن پای سریال های تلویزیونی و نشستن در گعده ها و مجالس مهمانی آنچنانی، وقت بگذاریم برای اونس گرفتن با دعا و مناجات رو داریم. و امیدوارم خدای متعال چنین توفیقی رو به همه ما بده.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.